خدایا خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز. امروز هم را چون هر روز با نام تو آغاز می کنم، صبحی چون این خنک از چشمه های جان آفرین جبروت. خدایا خدایا ای تنها معبود، چشم دلم را بگشا، می خواهم از بادهای خنک صبحگاهان سبکتر باشم. ای آبرنده صبح، در جذبه نورت تهنشین شدم، هوایی چنین روشن بیتابم می کند. در این لحظات که روزیم مقدر خواهد شد، مرا با دستهایی گشوده بر درگاهت برانگیز. خدایا خدایا, خدایا. بر پیمان تو صبح کردم و به وعده‌ای که با تو داشتم ایمان دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هر صبح که برمیخیزم چشم بر دوش کعبه میدوزم و خوشاهنگ ترین نوای سلام را روانه محضر سبز تو میکنم. مهدی جان
جهان در انتظار تو می باشد، در انتظار تو ای خوب، ای عزیزترین، و دست عاطفه و عشق در تباهی بیداد، بیدادهای شدادی، امید آمدنت را درون مزرع دلهای خلق کاشته است و نام پاک تو را به روی خط نگاه زمان نگاشته است. تو خوب می‌دانی، آری تو خوب می‌دانی، برای هر که دلش در هوای عشق تپید و روشنایی صبح و سفید را می‌خواست، سرور سبز پرنده، تنین گام بهار، طلوع مشرقی چهره مقدس توست. هزار پنجره باز است، هزار پنجره خاموش، و نام پاک تو را بادهای نجواگر برای جنگل و دریا و ارمغان برده است، و هر که نام تو را از زبان باد شنید، برای آمدنت هزار دست دعا سوی آسمان برده است. جهان در انتظار تو می باشد.
دلم گرفته از زمان دل خورم، بذار وسط گلوی خامو بشمرم. به کی بگم که کوزه کوزه تشنم؟ به کی بگم هزار روز تشنم؟ نیومدی یه هفته خسته تر شدم، شکسته بودم و شکسته تر شدم. ای اومدی یا کوچم و کلافه شد، یه جمعه دل ندیدنت اضافه شد. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته. به قطر قطر خواهی گریه هم قسم، که بیقرار و بیپناه و بیکسم. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و نداره چاره‌ای به جز صبوری، میخواد شریک گریه های من بشه. بیا ببین دل قریب من چشه. نیومدی یا کوچمون کلافه شد، یه جمعه به ندیدنت اضافه شد. نیومدی یا قصه باز نفس گرفت، خدا تو رو یه جمعه دیگه پس گرفت. نیومدی حصار درد و بشکنی، تو آخرین امید چشمای منی. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته. به قطر قطر خواهی گریه خم قسم، که بیقرار و بیپناه و بیکسم. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و داره چاره ای به جز صبوری، میخواد شریک گریه خواهی من بشه. بیا ببین دل قریب من چشم.
برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو سبا. روز و روزگارتون نیک و روشن باشه انشالله، و سپاسگزاریم که قند پارسی رو انتخاب کردید و میشنوید و محبت دارید به این برنامه. در ابتدای برنامه امروز غزلی تقدیم حضورتون میکنم از روانشاد استاد محمد قهرمان. چشمم کشید راه و غباری نمی رسد، مردم ز انتظار و سواری نمی رسد. یاران دور دست نکردند یاد ما، پیک محبتی ز دیاری نمی رسد. دستی به دوستی نشود سوی من دراز، پامال دشمنانم و یاری نمی رسد. زین دشت آهوان به کجا کوچ کرده اند، دامی نهانده ایم و شکاری نمی رسد. در فصل زرد رویی جاوید مانده ایم، چندین خزان رسید و بهاری نمی رسد. موجیم و در میانه دریا شکسته ایم، دست امید ما به کنار نمی رسد. در خصوص تهران شاید که نه، قطعا مطالب بسیاری چه خوانده اید و چه شنیده اید، اما اینکه شهری که به عنوان پایتخت انتخاب شده چه داستانهایی در قدیم توش بوده و عرض می شود که چگونه به پایتختی انتخاب شده، اینها شاید مغفول مونده باشه از ذهن بسیاری به ویژه نسل جدیدمون. خب مقدمتاً این را عرض بکنم که زمانی که شاه طهماسب صفوی به تهران که یه قریه کوچکی بوده رفت و آمدی داشته، از همون موقع به ذهنش رسیده که این قریه رو باید آباد کنه. بعد از ماجرای صفویه و افشاریه و اینها، آقا محمد خان قاجار که بنیانگذار سلسله قاجاریه بود، در سال 1200 هجری قمری به تهران به این قریه کوچک توجه خاصی پیدا کرد و همین سبب شد که دستور بده که حصار بسازن دور تهران، دروازه بسازن، و رفته رفته تهران آباد شد و از حالت یک قریه کوچک در آمد، حالت شهر پیدا کرد، وسیع شد و به عنوان پایتخت دیگه زبان زد شد. بسیاری از اهالی فرهنگ از همون زمان به تهران و اتفاقاتی که توش می افتاد و فرهنگی که مردم تهران داشتن توجه نشون دادن و وقتی که تهران مرکزیت پیدا کرد انقدر اتفاقات عجیب و گوناگون و بعضن نادری توش روی داد که اهل فرهنگ رو و علاقمندان به تاریخ رو انگیزه‌ای براشون ایجاد کرد که اون اتفاقات رو و اون فرهنگ مردم تهران رو در شاخه‌های گوناگون ثبت و ضبط بکنن. اتفاقات سیاسی، فرهنگ عرض می‌کنم که اشراف، فرهنگ مردم کوچه و بازار، خانواده‌ها، حتی نوع گویش مناطق مختلف تهران، اینها مورد توجه قرار گرفت و بعضن هم ثبت شده. مثلا در حوزه گویش به شما عرض بکنم که منطقه شمیران تهران یه گویشی داشته، منطقه مثلا این طرفتر شمال غربی تهران گویش دیگری داشته، قلهک مثلا یه گویشی داشته و انواع اقسام. هنوز هم هستند کسانی که سن و سالی ازشون گذشته و در مناطقی مثل همین قلهک که عرض کردم، مثل شمیران تهران، مثل به خصوص منطقه درکه، اینها به یک نوع خاصی صحبت میکنن. برخی از واژگانشون واقعا نیاز به ترجمه داره و از این دست عرض میکنم که بسیار بسیار نوشته شده و در مجموعه برنامه‌های پیش رومون چندین برنامه اختصاص خواهیم داد به مرور همین اتفاقات و فرهنگ مردم تهران، قریه کوچکی که الان به یکی از شهرهای بزرگ جهان تبدیل شده و بیش از 14 میلیون نفر جمعیت داره و انقدر وسیع شده که دیگه تو هر محله‌ای، تو هر منطقه‌ای دیگه باید علاقمندان همتی بکنند و اتفاقات محله خودشون رو، فرهنگی که توی محله خودشون هست، در زمان معاصر ثبت و ضبط بکنن. بپردازیم به مقوله جذاب ازدواج در تهران قدیم. تشریفاتی داشته و بین دختر و پسر رسوم خاصی بوده که البته به ندرت میشه دیگه امروز ردپای اون رو و اثری از اونها پیدا کرد. البته برخی از این رسوم و آداب و تشریفات خوبه که فراموش شده و از بین رفته. چرا؟ چون واقعا خنددار بوده، مایه و اسباب تحقیر مثلا خانواده یا عروس و داماد می شده. چقدر خوب عرض کردم که دیگه از بین رفته اونها. الان وقتی که بهش نگاه میکنیم و مرور میکنیم میگیم آخه این چه کارایی بوده اینا میکردن. بعضی کاراشونا اساسا بعد از ماه محرم و صفر که ماهای عزاداری بود و مردم به احترام عزای سید الشهدا علیه السلام مجالس شادی برپا نمی کردند، از جمله عروسی و ازدواج، به محض این که ماه ربیع الاول یا ربیع الثانی از راه می رسید، خانواده های دختردار گوش به زنگ بودن. برای اینکه تهرونی های قدیم باورشون این بود که در این دو ماه خوشیمنی به سراغ آدم میاد و اگه توی این دو ماه، یعنی ربیع الاول و ربیع الثانی، خواستگاری به خانه دختر بیاد، انشالله برکت داره و مثلا خوشیمنه. خب در اون زمان قبل از این که دختر و پسر عقد بکنن و محرم بشن به اصطلاح به هم دیگه، اصلاً دیدارشون غیر ممکن بود. سرنوشتشون در دست پدر و مادرشون بود. خیلی خیلی کم پیش می اومد که قبل از جاری شدن صیغه عقد دختر و پسر مثلا یه نظر هم دیگر رو ببینن. خیلی حرف بوده اون موقع، ورای حالا بوده. برای پیدا کردن دختر و پسر مناسب، خانواده ها دوست داشتن حتی امکان دوماد یا عروس رو بین قوم و خویش خودشون یا آشناهای خودشون پیدا بکنن. در درجه بعدی یکی از اقوام دختر یا اقوام پسر دنبال دختر و پسری بودند که بتونن اونها رو به همدیگه معرفی بکنن و اسباب ازدواجشون رو فراهم بکنن. اقوام دختر از کمال دختر و اقوام پسر از برازندگی پسرشون به همدیگه سخن رد و بدل میکردن. به هر حال این ماجرا پیش میرفت تا قرار خواستگاری گذاشته میشد. یه نوع دیگر آشنایی از طریق مردای خانواده تو بازار یا محل کسب و کارشون صورت میگرفت. وقتی متوجه میشدن که مثلا فلانی دختر داره، بین خودشون قول و قرار میذاشتن که بیشتر جنبه معاملاتی داشت. اگر این اتفاق نمیافتاد، در غیر این صورت دلاک های هموم یکی دیگه از واسطه های ازدواج بودن و آشنایی خانواده ها با هم دیگه. دیگه حالا چه دروغ‌هایی سر هم می‌کردند که این وصلت انجام بگیره و مثلا یه مشتلقی، یه مژدگانی عاید اونها بشه. مرحوم جعفر شهری در کتاب ارجمند تهران قدیم در خصوص همین نکته‌ای که داریم بهش اشاره می‌کنیم مفصل نوشته. ایشون نوشته که اکثر خواستگاری و عقدهایی که از سوی دلال‌ها صورت می‌گرفت، دلال یعنی کسانی که می‌گشتن خانواده‌ها رو به هم معرفی می‌کردن، اینجوری که پیش می‌رفت وصلت‌های ناهماهنگی بودن. چه طفلکان معصوم 9-10 ساله دختری که بنا به فرهنگ اون موقع، که البته رد پاش متاسفانه در برخی از نقاط کشورمون هم هنوز داریم میبینیم ماجرای کودک همسری و اینها رو مثلا معرفی میکردن، یا مثلا جوونا و نوجوونای 24-5 ساله تا 18 ساله 17 ساله اصلا ندیده نشناخته، فقط به واسطه حرفهای یک واسطه‌ای به دام کسانی دو برابر سن خودشون میفتادن. خدمتتون عرض بکنم که در تهران قدیم تعیین ساعت و روز برای رفتن به خواستگاری خیلی مهم بود. خیلی‌ها باور داشتند که مثلا روز چهارشنبه روز مبارکیه برای رفتن به خواستگاری. از اونجا که خب در قدیم رسم بر این بوده که خواستگار سرزده بدون اعلام وقت قبلی میومده به خونه دختر، همیشه یکی از اتاقا واسه پذیرایی آماده بوده. خواستگارها چرا سرزده میومدن؟ می اومدن که از وضع خونه، پاکیزگی یا شلختگی اون خانواده سر در بیارن. در عهد ناصری، در دوره ناصرالدین شاه قاجار، خواستگارها همین که وارد خونه می شدن خودشون رو معرفی می کردن. آما خواستگاری اگه توی خونه چند تا دختر دم بخ بودن، حتما دختر بزرگتر نشون می دادن. اون دختر با چادر نماز می اومد تو اتاق، یک کاسه آب برای خواستگارا می آورد، این هم به این دلیل بود که میگفتن آب نطلبیده مراده و روشناییه و از این استحسان ها. در مقابل خانواده عرض میکنم خدمت شما که پسر همی چادر نمازی میذاشتن و به عنوان هدیه نقل و نبات رو توی کیسه میریختن و همراه خودشون میآوردن و با تعارف صاحبخونه میگفتن نقل آوردیم که نبات ببریم. کیسه نقل رو میآوردن وسط مجلس میذاشتن و این حرکت نشونه چی بود؟ نشونه این بود که باید دختر رو برای دیدن بدون چادر احضار بکنن. با وارد شدن دختر چشما همه میرفت سمت دختر. زنای خانواده پسر میومدن دیگه طبیعتاً. خب خانومایی که اومده بودن خواستگاری با تمام دقت سر تا پای این دختر رو برانداز میکردن، موهاشو حتی وارسی میکردن که مثلا عیب و ایرادی نداشته باشه. اگه مورد پسند واقع میشد یه روز دیگه با سبزی و زغال و قلیون میومدن به خونه دختر، ازش میخواستن سبزی پاک کنه، قلیون چاق کنه، ببینن مهارتاش چیه. مثلا مهارتای اون موقع بوده برای دختران دم بخت. گاهی اوقاتم مردای دو طرف، مردای دو تا خانواده برای خودشون قول و قرار میذاشتن که بچه‌هاشون با هم دیگه وصلت بکنن و بعد از اینکه خب توافقات اولیه صورت میگرفت مراسم خواستگاری شبانه انجام میشد. توی این مراسم شبانه یه نفر جلودار به نام فانوسکش، کسانی بودن که در قدیم شغلشون فانوسکشی بوده موقعی که برق در تهران نبوده، یه پولی میگرفتن شبها از غروب به بعد فانوس روشن میکردن، جلو پای کسی میگرفتن که میخواست از معابر عبور بکنه، کارشون این بود. این فانوسکشا پیشا پیش راه میافتادن و بقیه هم پشت سرش راهی خونه عروس میشدن. فامیلای دختر، خانواده دختر با آب و تاب شروع میکردن به تعریف و تمجید عروس و خلاصه اونو بالا میبردن، پرچمش میبردن بالا به قول امروزی ها. در مقابل اقوام دومادم از میزان دارایی و کمالات داماد مطالبی میگفتن. خب تا اینجا داشته باشید، این ادامه داره انشالله در برنامه های آینده، همینطور با همدیگه پیش میریم با موضوعات مختلف. موضوع ازدواج و تشریفات ازدواج همچنان ادامه داره. ممنون از همراهیتون، انشالله سلامت باشید، خداحافظتون باشه.
ساعت 6:30 دقیقه صبح نزدیک میشیم. اینجا رادیو سباست، ایستگاه 105.5 مگاهرتز. سپاس از اینکه افتخار میدید و موج رادیو سبا رو برای همراهی انتخاب میکنید. شنونده های عزیز، راه های ارتباطی ما با شما 301055 شماره پیامک رادیو سباست و 2786-1055 هم شماره پیامگیر صوتی 24 ساعته ماست. آرزو میکنم امروز اوقاتی سراسر آرامش رو تجربه کنید. دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه بعد رو با عنوان چه خبر بشنوید.